بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي المتجلی بخلقه لخلقه والمتألف بین متعادیاتها احصی ثناء کما اثنیت انت علی نفسک نستهدیک به افضل الاعمال و نستعینک فی جمیع الاحوال تعالیت. یستجیر بنا ولا یستجار علیک تعالیت. سبحانک یا قدوس له العظمة والملك والجلال لا أبرح إليك بل برحت وكففت إليك بربوبيته وتوحيده والصلاة والسلام على بشير رحمته أبي القاسم مصطفى محمد. على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. یکی از مصادیقی که در چشم برزخی رخ میده آثار و برکات و وجودات دینیه. آیون فکر نکنن چشم برزخی برای اینکه من مثلا گناه شما رو به شما بگم، نه عزیزم. یا چشم برزخی برای اینه که مثلا میگن استاد شاگردش رو مواظب فلان حرکات چرا انجام داد، نه. من ندیدم در این 20 سال، نمیدونم این از کجا در اومده. ما که هیچ وقت نه آقای بهجت به ما گفت، نه آقای بهادینی گفت، نه آقای کشمیری گفت، نه خیلی، نه همه که شاگران آسلیقا قاضی بودن. سن چشم باطن، چشم برزخی برای امور مهمه دینه. یک وقت بحث رؤیای صالحه هست. رؤیای صالحه برای خودته، نه برای من. من هرچی چرخیدم دیدم، روایات مطالعه کردم، دیدم اصلا رؤیای صالحه نداره که مال مثلا شخص دیگری باشه. اصلا اینجوری نیست. مثلا شما حساب بکنید، در روایت داره ان عبادت ابن صامت ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی قوله تعالی لهم البشرا فی الحیات الدنیا، سوره یونس آیه 63-64 داره که قال هی رؤیا الصالحه یراها المؤمن لنفسه. و هو کلام یکلم به ربک عبده فی المنام. خدا میخواد با شما حرف بزنه تو خواب، با شما این رؤیا رو میده تا اینکه شما تو این عبادتتون، برنامه‌های عملیتون بیشتر تقویت بشید، بیشتر رشد کنید. خیلی عجیبه. او تو را لهو. خب خدمت تو عرض کنم که اینه که اگر امکاناتی هست، مباحثی هست، باید نگاه کنید که بخش عظیم قضیه اینه که میخواد در رؤیا اینها رو نشون بده. اما از اون طرف شما نگاه کنید که حاملا قرآن میگه و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خداوند شما رو بر غیب آگاه نمیسازه، ولکن الله یشتبی من رسله من یشا، اون کسی که از پیامبران و فرستادگانشون هست اونها رو آشنا میکنه به غیب. اینجوری نیست که به همه غیب بده، اونها رو آشنا میکنه به غیب. خب اونها غیب اصلحشونه، لذا فرمود عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضى من رسول، فرمود اگر دستور غیب عمومی بشه توقع بیجا حاصل میشه. کشاورز دلش میخواد که از طریق غیب ببینه امسال کشاورزیش محصولات اونچنانی میده یا نه، بچه های ایشون میتونن در تحصیلات عالی موفق بشن. فرمودن که اگر کسی ما اگر غیب رو عمومی کنیم این توقع بیجا میشه. یا در سوره مبارکه هود آیه 31 داره که از قرآن غیب نخواهید. بارها زنگ میزننش کشور، خاص خانما آیون راهنماییشون میکنم، ما فقیهیم، ما که نباید اینا رو به خاطر دو قرون دوزار جذب خودمون بکنیم. میگم دختره من چی میگه قرآن برام باز کن من ازدواج میکنم یا نه؟ نفرما. بعد بهش میگم سوره مبارکه یهود آیه 31 اونجا داده، رسمن میگه که پیغمبر بهش بگو که انی لا اعلم الغیب، من غیب نمیدونم، خزائن الهی پیش من نیست، از قرآن غیب نخواهید. بچه های عزیز من، حوزه برای اینه که اون فقاهت خودش رو از دست نده، ولی اینکه مرید نداریم نداشته باشیم، ما لیسله به حقین، قرآن میگه بنا نیست که شما مرید داشته باشید، بناست که لتبین للناس، برای مردم حقیقت رو بگید، تبیین کنید. من میخوام مرید داشته باشم یا مرید نداشته باشم مهم نیست. که مثلا امروز این شرح خصال صدوق رو دارم می نویسم عربی، توفیق خدا بده که تا آخرش تموم کنم، روزی دو تا حدیث عربی می نویسم به سبک مرحوم مجلسی مرات العقول. امروزی به این حدیث برخورد کردم که واژه تودد و تحبب برام خیلی جالب بود، که تا می تونید الله اکبر رأس العقل، در یه روایت داره نصف العقل اینه که مردم رو جذب کنید به سمت دین نه به خودتون. خیلی عجیبه، رأس العقل تحبب الناس الی دینه، خیلی عجیبه. بعد مردم ممکنه تو این وسط ها در جا بزنن، بیان مثلا علیه حوزه های علمیه و شهر صنعا و انبیا علنن روسری رو بگیرن، تو خیابون ها تو همه جا راه برن. میگه تحمل کن، تحمل کن، چاقو در دست نگیر. اینو من برام جالب بود. حالا آدرس این قضیه توی بهاره، در بهار پیدا کردم که وصیت پیغمبر به حضرت عیسی اینه که عیسی اوتیل نظر و احسن الی، نگاه به مردم یه نگاه طولانی باشه همراه با احسان باشه، یعنی اینجوری زود از کوره در ندو، مردم تو امور دینی اینقدر مقاومت ندارن، فکر نکنید مردم مثل شما هستن یا مثل جمعی از خواستن یا مثل جمعی از حواریون هستن، کشش ندارن. این دیدگاه مقام معظم رهبری رو من میپذیرم، چون درست مطابقه با این وصیت خدا به عیسی است. دقیقا همینطوره، مردم نمیکشن. این که فرمود جذب حد اکثری واقعیتی روایته، جذب حد اکثری نصف العقله. امروز یکی از رفقا پیامک داده بود برام، زنگ زده بودن بعضی از کشور علما زنگ زدن، استه ای از کتاب ها رو اس بردن، چرا شما اینا رد میکنین؟ از کنم اینا رد نمیکنم، اینا من که خودم خوندم، من خودم تحصیلاتمه، من محضر علامه اینا رو خوندم. حرف من اینه که اون الان این مباحث دست استاد نیست، دست یه سری آدم های غیر استاده، دارن کاسبی میکنن. گفت بله این درسته. عرض من اینه، دست شما نیست که. اگر دست فقیه بود بله، الان دست حاج خانم ها افتاد و آقای فلان و آقای فلان، و بعضن که میان در تهران مسجد بنده نشون میدن به من، میگم خب اینو باز کن ببینم، میگه آقا گفته باز نکن، گفتم برش کن باز کن ببینم، باز میکنم اینو حروفا رو اشتباه نوشته. این مسلط نیست، میدونم. خب این ریاضیش خیلی سخته، اینکه ریاضی بلد نیست که. ما هندسه اقلدس رو خوندیم، شما خوندید؟ باید حتما هندسه اقلدس استاد باشه بعد وارد این قضیه بشه. این ریاضی جدید نیست که، علوم قدیمه هندسه اقلدسه. سه مرحله داره تو این هندسه، بعد میاد به قطا، قط قطا. قطا رو که اصلا نخوندن کسی، هندسه قطا رو. هندسه قطا نیم میلیون فرضه، نیم میلیون. بر شما توضیح بدم، بعضی از شبها رساله رو میادم، یکی از شبها قول میدم براتون، اعلام میکنم از قبل که همه تون باشی، رساله رو میادم چند تا فرمولیش رو براتون مینویسم. ببین چقدر سخته. اینه که الان افتاده دست همه، ولذا غالبا اشتباهه. باز میکنیم میبینیم نیست. اونی که میخواست باز کنه بسته، باز بختش رو باز کنه بسته. ولذا خواه حرومه دیگه، گناه معصیته. نباید مردم رو به این راه ببریم. مردم فقه دارن، فقاهت دارن، مردم نهج البلاغه دارن، مردم مفسوط شیخ توسی دارن، مردم صدوق دارن، مردم شما علما رو دارن. باید مسیر معرفت را بفهمن. غیب در اختیار خداست. عجیب، غیب به اذن خداست. من از کجا بفهمم که به تو اذن داده؟ در یکی از مناظرات در کرمانشاه حدود 15 سال قبل بود، اون مرحوم زرندی بود، اون با اون درویش که دیگه بچه ها ثبت کردن تو مناظره، گفتم تو از کجا میگی که به تو غیب داد؟ تو از کجا میگی تو قطبی؟ خب باید قطب تو و غیب تو رو من بفهم از کجاست دیگه. گفت استاد من، گفت استاد تو بی خود گفت. اذن تو از کجاست؟ باید اذنش رو بفهمیم، باید این چالش رو بفهمم، مراجعه کنم ببینم کجاست، چه قسمتیه. لذا خدمت تو عرض کنم، ایشون گفت من لامپ میخورم. گفتم اگه گذاشتم لامپ بخوری بخور، هر کاری کردی فرو نمیره. خب این حروفه دیگه، اینه که من بلدم که. چه دروغ میگید به مردم، این سحره، این جادوه. گفت از این ور خنجر در میارم اون ور. گفتم بابا جون من، ما آب صاف تهرون رو میخوریم، باز کلیه‌مون سنگ میگیره. شما لامپ میخورید کلیه سنگ نمیگیره؟ میشه؟ چرا حرف رو دروغ میزنید به مردم؟ جوون بیچاره مردم رو گول میزنید، فریب میدید. اینا یک علم سحر، جادوگریه. مرحوم صدرالمتعلین یک کتابی نوشته به نام کسر الاسنان، برید مطالعه کنید. گفت من با همه اینا نشستم دیدم دروغ بود. کتابی نوشت کسر الاسنان، نگاه مطالعه کنید، عربیه. گفت همه این فرمولا دروغ بود. قلم هم این توده، من خودم هم این رشته رو خیلی رفتم ببینم چیه این جوانای بیچاره رو گول میزنن. ببینید صریح روایته، علاوه بر این که غیب اذن خدا میخواد، من از استادم آقای بهادینی شنیدم، رفیق خودش نام میبرد، میگفت انقدر کار کرد، انقدر کار کرد، آخر نتونست غیب رو بگیره. بعد من به ایشون عرض کردم غیب اذن خدا بود، تو داشتی تون میرفتی. علامه حسن‌زاده آمودی به ایشون گفت که، به آقای بهادینی گفت که حالا که وصیت رو به من کردی، یه ما دیگه میخوای از دنیا بری، دیگه دروغ نمیتونی بگی. عزیز دل من بگو ببینم، حاج آقا صبح شنبه آمده بود با عشق برای ما تعریف میکرد. میگم خانجی بدن ما میلرزید. میگم دیروز ایشون منو احضار کرد. گفتم بگو ببینم امام زمان دیدی؟ این همه کار؟ فرمود بله. خدمت تو عرض کنم که همین جایی که تو نشستی امام زمان چند بار من رو بغل کردم. صورت من رو بغل کرد رو دلش. گفتم که چجوری به اینجا رسیدی؟ شما میتونید بفرمایید. آقایان خانم هم قم نیومدید؟ قم نیومدید؟ اگه تونستی چند هفته ادامه بدی؟ من دیدم نمیتونم، من دستور عمل میدم میام نمیتونید. گفت 14 سال شبای جمعه از حرم تا جمکران پیاده رفتم بدون اینکه هیچ کی بدونه. من امروز نخوابیم، یک سر تو فکرم، شبا اصلا خوابم رفت. این بحثا چرا شروع کردم؟ لرزش دارم. میبینید که آقا جان من یه الکیه مگه؟ بعد آقای بهادینی، آقای حسنزاده گفتش که علامه حسنزاده گفت که اون روزی که من از دنیا میرم شما نیستید، ایرا هستید. وقتی خبر فوت منو شنیدید، خبر فوت منو شنیدید، وفات منو شنیدید، الله اکبر. فرمود بیا. گفت چرا؟ گفت آقا امیرالمومنین بنا داده که در تشییع جنازه من نماینده بفرسته. از کلم کیه نماینده؟ گفت سلمان میاد. مقام عجیبیه. خب تو بحث اذنی که خدا بهش داد گفت حاج آقا رو الله بگو که تا فردا پیروزید. این اذنش بود دیگه. که آقای طالقانی با آقا زنگ زد گفت آقا شما ایران نبودید، اینا قتل عام میکنن مردمو، نگید بیرون بریزن مردم. آقا فرمود اگه دستور امام عصر باشه چیه؟ دستور امام زمان باشه چیه؟ خب این یه اذنیه بود بهش داد، این اذنیه بهش داد. همه جا این اذن نیستیه. من الان مثلا نمیخوام بازی در بیارم، 40 سال تو این معرفت کار کردم، رسیدم دیدم دارین بازی در میارید، نکنید این کارو. معرفت بازی نیست، معرفت اصلا مرید جمع کردن نیست که، اصلا معرفت باید اصلا فرار کنی از مرید. من یه بار یه مجلس اخلاق من شلوغ شد، از علامه من پیغام داد که تعطیل کن. 2 نفر از استاد پیغام دادن تعطیل کردم، هیچ کی هم نفهمید چرا تعطیل کردم. خودش هم یه درسشو علامه تعطیل کرد. من یادمه اون خیابون صفای بند اومد از جمعیت، علامه تعطیل کرد. اصلا دنبال این نیستن اهل معرفت که بگم ما کی هستیم. ما خوشبخت مگه دنبال این بود؟ اصلا بزرگان دنبال این نیستن، اصلا دنبال اصلا فتوا نیستن. یک وقتی از لزم مکارم شیرازی حفظه الله ازم سوال کرد، گفت چرا آقای حسنزاده ول کرد شهر رو رفت؟ عرض کردم آقا بگم. گفت مگه سوال کردی از ایشون؟ گفتم بله. آقای مکارم هم الان من دیگه داره ضعف میشه، آقا شاید میشنوه، تو کانال بنده هستن، خدمت آقا خیلی به من لطف داره. عشق کشم این زیر عینکش اومد، گفت من میشناسم راست میگی. گفتم از علامه سوال کردم چرا 20 سال خودتو اینجوری غیب دادی؟ خب میان ما استفاده میکردیم. گفت مراجع تنقیص میشدن، من اگه قم میموندن رضا اونجو نامه براش دادن. عارف همینه، عارف به تمام معنا ببینه یک ذره نفس داره او رو میکشه عقب میکشه، به هیچ وجه به نفس بها نمیده ابدا. یک سلک عجیبیه. بعد از شیخ طوسی فقهای گرانقدر 100 سال جرأت نکردن فتوا بدن. مثل کی؟ مثل محقق علی. اینجوری هن فقها، مثلا فقها اینجوری هن که آقا من یه مسئولیتی نگرفتم ناراحت بشم، اون مسئولیت نگرفته ناراحت، اصلا فقها اینا نیستن. زعامت و مرجعیت اینا نیست. لذا به تمام وجود خودشون دقت نظر میکردن روی این عشق، روی این راه ها. اونه که خواستم بگم اینه. ببینید اینجا مثلا چشم برزخی اینه که قبیله جر هم بر شهر مکه مسلط بودن، کلید حرم تو دستشون بود. کان فل کعبته غزالان من ذهب و خمست اسیاف، دو تا مجسمه آهو درون کعبه بود پر از طلا و 5 تا شمشیر قیمتی طلا. فلما غلب خزاعه علی جهرهم، وقتی که طایفه خزاعه، قبیله خزاعه بر جهرهم غلبه پیدا کرد، حرمو در دست گرفت. حرمو در دست گرفت، متوجه بود، رفت اون دو تا مجسمه آهو رو در آورد با اون شمشیرا رو. گفت کجا جا بزنم؟ گفت بهترین جایی که میتونم جا بزنم تو چای زمزمه. اینا رو انداخت تو چای زمزم، سر و حسابی پوشون، تموم شد رفت. چای زمزم بسته شد دیگه، آبی نمیاد. هرچی هم جوری هم اینا سنگ رو انداختن که اصلا پیدا نمیشد چای زمزم. تا اینکه جد عبدالمطلب که طایفه قصائه یا همون قصیگه، اینا جبدشون خب حاکم شدن. آقایی و سیادت عبدالمطلب بر شهر ابراز شد. مردم هم در آقایی و سیادت عبدالمطلب شک نداشتن. دیدیشون پاکتر از همه است، طهارتش از همه است. کنار سایه کعبه خواب بود، تو استراحت دید که یه دفعه تو خواب دید که کسی اومد بهش گفت که زمزمو بکن. میدونی کجاست؟ همون جایی که مورچه ها میان بیرون، کلاغای سفید میان مورچه ها رو میخورن، اونجاست. از خواب بلند شد گفت که چی میگه؟ کلاغ مگه سفیده؟ بعدید بله کلاغ اصلا فرق میکنه، کلاغ بال سفید داره. آمد اطراف منطقه رو یه خورده وارسی کرد، این قسمت تا سعی و صفا، این قسمت رو وارسی کرد، دید بله ردیفی از مورچه ها. بعد یکی بچه های حرم رو گفتش که این مورچه ها رو هرچی پاک میکنیم دوباره نمیان، اصیل شدیم از دست این مورچه ها. ولی آره کلاغ ها الان صبر کن، کلاغ ها میان برای غذاشون استفاده میکنن. عبدالمطلب دید که عجب، خب پس بنابراین سعی کنید یه دونه کلنگ بیارید. اومدن کلنگ و بولن کلنگ برای چی؟ گفت زمزم اینجاست. هیچی زدن و زدن، کارگرا و غلامای سیاه و زدن زدن، این ادام آب رب بالا، آب رب بالا و تکبیر گفتن همه و سیادت عبدالمطلب بالا رفت. گفتن این چشم برزخی داره، چشم باطن داره. پیغمبرم بد رد نکرد، دیگه چشمش باز نشد، همین مورد بود. هرچی هم بهش میگفتن تو اون کسی هستی که چای زمزم رو به ما نشون دادی دوباره باز کردی، میگفت که اون که الهام الهی بود، اون یه امر مهمی بود که به اذن خدا بود. اینجوری نیست که فوران من بشینم یه جایی، نمیشه اینجوری 400 نفر صف ببندن بعد به اینا یه دونه نبات بدم، مگه میشه اینجوری؟ اینا انبیا نداشتن. شما رو میخوام بگم فریب این چیزا رو نخورید، خودتون این بازی ها رو در نیارید. ما فقیهیم، کار ما فقاهته، کار ما این کارا نیست که. کار ما اینه که من ندیدم آقای وحجت یک بار این کارا رو بکنه. 15 میلیون نامه آمد برای وحجت از سراسر جهان، 15 میلیون. خب ما که نمیتونستیم همه رو بررسی کنیم که. غالب نامه هم همینجیزا بود، غالب نامه ها اینجیزا بود. آقا میفرمود یه دعا بنویسید براشون، دعا کنید. همین بالهایی نمیفرمود. اما بعضی جاها چرا؟ بعضی جاها اونجایی که امور مهمه یه دین بود، بله. اون قضیه امام زمان انصافا اینجوری نبود، ما بودیم اینجوری نگفت که من همون زمان رد کردم. ایشون داشت اینو میگفت، میگفت اگر مردم بنی اسرائیل همه دعا کردن بنا به نقلی حضرت موسی 180 سال ظهور کرد، تولدش جلو افتاد، بنا به نقلی 120 سال فرمود اگر همه دعا کنید امام زمان ظهور کنه به حدی که ما پیرمردا میبینیم. بحث دعا بود، نه اینکه بحث اینکه امام ظهور انقدر نزدیکه. دوستان ما این آخرش رو شنیدن، اینجوری نگفت که، گفت شما همه دعا نمی کنید، اگر همه دعا کنید ظهور مهدی جلو میفته، ظهور حضرت جلو میفته. نباید همه دعا کنید. واقعیتیه، باید همه بیاییم بیرون. خب این خواب گذشت، همچی که این خواب گذشت رو دیگه آباش شد دیگه. یکی از این شبها چون مستحب بود، الان هم هستش، استحباب انجام میدن، کنار حجر الاسود خوابیده بود، تو عالم رویا دید که یه درختی پشتش رویده شد، سر به فلک کشیده شد، شاخه‌ها شرق و غرب عالم رو گرفت، نورش انقدر زیاده که در مقابل خورشید، خورشید اصلا عددی نیست. بعد عرب و عجم مقابل این نور سجده میکنن. هر روز که برش میگذره، نمیخوام عربیشو بخونم، همینجوری دارم نگاه میکنم ترجمه کنم، هر روز که برش میگذره نور اون درخت پرفروختر میشه. آمدن جمعی از قریش این درخت رو از بیخ بکنن، همه از بین رفتن. من گفتم خب حالا من یه دوتا شاخه رو میگیرم دیگه برای خودم، دوتا شاخه رو مال خودم بود، آمدم بگیرم. دیدم یه جوان خوش سیمای خوش سریتی آمد، گفت نه 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 تو هم اجازه نداری. من اجازه ندارم؟ نه، دست دراز کردم. این جوان فریاد زد دست رو بیار پایین میزننت. دست رو بولم پایین، این دست رو پیش کنه، اجازه ندادی. بعدا متوجه شدم، عجب، پیش معمرین رفتم، گفتن بله از نسل تو یه جوونی میاد بیرون که شرق و غرب عالم برای سجده میکنن، یعنی تواضع میکنن. بعد وجود مقدس محمد اومد و اللهم صل علی جالب اینه که پیغمبر به ابو طالب میگفت که ابو طالب، ای آقا این اهل سنتی که میگه ابو طالب ایمان نداشت، منتشر کننده این حدیث ابو طالبه. چه بشه ما فقاهتی کار نمی کنید، گول تعصب آخونداتونو میخورید، از تو روایت خودتون داده. مأمور بود پیغمبر به ابو طالب مرتب میگفت ابو طالب این حدیثو برای مردم بخون، و کان ابو طالب یا حدثو به حاضر حدیث، این حدیث رو همیشه بخونم، یک مبلغ باش، بگو من اون که درختی هستم که رو پشت عبدالمطلب رویده شدم، رفتم به سمت شرق و غرب عالم، نور من حتی نور خورشید رو گرفته بود. خب ببینید این پیام رو بگو، بگو اولا عبدالمطلب فرزندی داشت، فرزندش شده دومن فرمان روای شرق و غرب، سومن بین اخبار الهی، اخبار الهی رو بین مردم منتشر میکنه، چهارمن هر روز که میگذره جلوه و فروغش بیشتر میشه، پنجم اینه که جمعی از قریش باش مخالفت میکنن همه رو از بین میبرن، ششم اینه که این جوون درخت مخالفین رو همه رو در هم میشکنه، فقط درخت خودش رو میاد بالا. اون درخت خودش که میاد بالا کیه؟ تو این روایت داره که ابو طالب از زبان پیغمبر نقل کرد، گفت اون درخت علی ابن ابی طالبه. خیلی جالبه. حالا عربیش خیلی قشنگه، طول میگه چیکار کنم، همینجور جمعش میکنم. ببینید هفتم اینگه دست عبدالمطلب هم به اون شاخه نرسید، دست عبدالمطلب هم به اون شاخه نرسید. با تمام صراحت این رویاها رو نگاه بکن، باور کنید، حالا من فردا شب یه قسمتی از استرالاب رو براتون شرح بدم. عزیزان من، ببین من امسال تهران نموندم برای شما اومدم به خاطر اینکه جلسه همه اهل علمید، من از این جهت راحتم، از این جهت راحتم که دارم حرف میزنم. اونجا خب قسمتی عوام میان، همه طبقات میومدن، نمیتونستم. تا اینجا هم چند شب انتقادات علمی که داشتید بسیار سازنده بود، خیلی سازنده بود، واقعا عرض میکنم. به دیدار یکی از مراجع امروز مشرف بودم، باز ایشون خدمت رو عرض کنم که خیلی تشویقم کرد، گفت متن رو دیدم. یه متن ایشون به من داد، حالا فرشب اسمشو میبرم، گفتم اجازه میدی اسمتون رو برم؟ اون متنش هم خیلی قشنگ بود، ایشون خودش هم کار کرده، از مراجع است که خیلی مقلد داده، خدمت خودش هم خیلی کار کرده تو این رشته، چون میدونستم آقای سبحانی خیلی کار کرد، خیلی اینا بزرگان اینا تو این رشته خیلی کار کردن. ولی واقعیت هم اینه که ما نباید خدای نگرده بریم تو عرصه هایی بیفتیم که درگیر بعضی از مطالب بشیم. نه، رویاها رو دیشب گفتم، چه رویایی به درد میخوره؟ نگر خواب را بیهوده ننگری، یکی بحر دانش ز پیغمبری، روانهای روشن ببیند به خواب، همه دیدنی ها چو آتش در آب. مگه همش میشه آجور من؟ دیدنی ها دیدنی، دیدنی ها بعضیشون آتیش در آب، چه به درد میخوره؟ چه به درد میخوره؟ اون دیدنی های پیغمبری دیدنیست، اون دیدنی هایی که ولایت امیرالمومنین دیدنیست، اون دیدنی ها دیدنیست. خدا خودش میدونه. این شیخی بود محاسن نداشت، آشق عباس، محاسن این بند خدا شناخته شده نبود، آشق عباس مغری بند خدمت، همیشه هم نماز آقای بهجت بود، حاج آقا هم بهش عنایت داشت، میامد مینشست مثلا اینجا، حاج آقا بلند میشد میابرد پیش خودش، بهش عنایت داشت. یه وقتی حاج آقا بهشون فرمودن، ایشون به حاج آقا گفتن که یه عرضی دارم. آقا فرمودن که اینجا میخوای بگی؟ گفت مانعی نداره آیونم هستن. گفت این آقا مداح تبریزه. یادداشت کردم این آقا کیه، همروز یادداشت کردم، گفت این آقا مداح تبریزه. بعد این که مداح تبریزه هیچ، همین ماه قبلی مرده بود، یه بیماری بود، دکتر هم گفتن که دیگه تا فردا تموم میکنه، تمام دورش جمع، یه دفعه تو قبض رو بود بلند شد. حالا آقای وحشت هم دقت میکنه، اینو نگاه میکنه، حرفشو گوش میده، حالا هم همجوری اینو نگاه میکنه، حرفشو گوش. اینی که من میگم مال 35 سال قبله، 35 سال میشه، بله من امروز دوباره دفتر تاریخشو دیدم، 35 سال میشه. هر وقت خدمت تو خیلی عجیبه. بعد گفتش که حالا این مدو بقیهش شهر بده. آقا فرمودن بفهم. و من تو عالم قبض رو، من رو بردن، یک جا رسیدم یک جایی برگشتم، دیدم که یک کسی اینجوری میکنه، دست اینجوری میکنه، برگرده، بگو برگرده. من عرض کردم کیه میگه بگو برگرده؟ بگو اونی که میگه بگو برگرده، این وسط یک نفر بود، یک دوتا خانم بودن، گفت اینی که این وسط ایستاده به اسرائیل میگه برگرده، با اونی که دست رو فرق میکنه، گفت اینی که اینجا ایستاده از زینب تو صحرای برزخ، گفت اون مادرش فاطمه است، میگه برگرده. گفتم من همینجوری بر نمیگردم، حالا که از زینب رو دیدم و از زهرا رو دیدم من بر نمیگردم، چه بهتر از اینجا، کجا برگردم؟ گفت میگه برگرده. اسرائیل گفت که امر ما نیست، ملائکه های مقربین گفتم امر قانونه، تو برزخ حرف خانومه، حرف هیچ کی نیست. همینطور بگو برگرد. گفتم فقط یک چیزه بگو، سر این که بگم برگرده چیه؟ گفت سرش اینه که تو یه حرفی تو مدعی میزنی، زهرا جان دوست داره که 10 سال دیگه بزنی زنده بمونه. گفت چی میگم؟ که شما میگید که هر وقت مصیبت میخونی میگی که فدای اطفال ابی عبدالله، گاهی هم اینجوری میگی فدای اون بدن کبود این اطفال برم، گاهی هم میگی که فدای اون پاهای تاول زده اطفال. خب زهرا جان دوست داره. آقا فرمود الان چند سال گذشت از اون ماجرا؟ گفت الان یکی دو ماه. دقیقا تاریخ گرفتن بچه ها، درست 10 سال بعد، 10 سال بعد ایشون به رحمت خدا را دقیق 10 سال زنده. دقیقا این خواب درست در اومد. این رویاهاییست که مربوط به نفسه، یه کار عظیمیه، یه پیام عظیمی میده، پیامش خیلی بزرگه. بله جون من، درباره اطفال ابا عبدالله 3 تا تعبیره، نگاه کنی. فأخذوها، کجاشونو میگرفتن؟ اخذوها یعنی میگرفتن دیگه، نداره فأخذه یعنی جمعی. حالا یا موی سرشون یا دستشون، این مو رو همچه چنگ میزدن میگرفتن. من هم میخوام بگم فدای اطفال ابی عبدالله. نه تنها فأخذوها، ما شاله عجب گریه ای کردید شما، داره که فجروها، یعنی چه طلبه اید، همه عالمید، یعنی اینی که مو رو میگرفتن میزمین میکشیدن. بمیرم براتون. این سومی رو تاب نمیارید، صدای جیغتون زلزله ایجاد میشه. من میدونم بی بی میاد بگم سید بزرگوار خیلی عجیبین، مدعای عزیز من خیلی عجیبه. این دو تا سومی چیه؟ فرفسوها. فرفسوها یعنی چه؟ یعنی با پاشون لگد میزدن به این بچه ها. یه دست مو تو دستشون، یه دست هم لگد. این گریه های امشب شفا میده، شفا بخواین اگه به تو شفا نداد. اینجا شما امشب زجه زدی، کل عالم لرزیده. بله اینه. خب اینا گاهی وقتا بود، نمیگم نه، این اتفاقات برای خاطر عظمت اهل بیته، برای خاطر اون مصیبت خیلی بزرگه، باید این اتفاقات میافتاد، این کرامات باید اتفاقات میافتاد، نه اون عظمت مصیبته. آره عزیزم، چند خطی هم بهتون بخونم، چند خطی آروم آروم بخونم. صدا زد پیغمبر، شوهر عزیزم آیا اجازه میدی چند دقیقه ای با زهرا خلوت کنم؟ با دختر کوچولو و نازنینم خلوت کنه. دختردارا میدونن چقدر مزه داره دختر. خب باشه بفرما، من نباشم خدیجه. آره تو نباش. فاطمه جان، مامان میخواد خلوت کنه. وقتی دوتایی با هم شدن، دست در گردن هم گذاشته، مامان یتیمی زوده برا. مادر حوا و آسیه رو بگو به من سر بزنه. مادر مردم مدینه که به ما نگاه نمی کنه. اینا رو من میگم، مکه که ما رو نگاه نمی کنه. گفت نه، من برای اینا نیاوردم تو رو، برای چی آوردی؟ حالا میگم اصلا نمیتونی، یه خود من سبکم همینه که شما رو آروم میکنم دوباره میکنم. گفت برای چی آوردی ما رو؟ ها مامان چیه قضیه؟ گفت من جنیده فردای قیامت همه ی زنها برهنن، لباس نداره، آقه من مادر فاطمه، من نمیتونم برهنه وارد بشر بشم. به پیغمبر بگو اون پیراهنی که باش نماز خونده منو کفن کنه. اون پیراهنو بده بهت بیاره تو تنم کنه. به احترام پیغمبر میدونم اون لباسو از تنم در نمیاره. صدای ناله فاطمه بلند شد، مامان چش آمد منظر پیغمبر دید. پیغمبر گریه کرد، گفت چیه گریه میکنی؟ گفت جبرئیل اومده. خدا به خدیجه سلام رسون، گم مگه مادر فاطمه رو عریان میبره؟ مگو نگران نباشه، پیغمبرم این پیراهن رو در آورد، بهش کادو داد، گفت ببر بده به مادر. مادر بوی پیغمبر رو به همراه خودش میبرد تو برزخ، تو همه جا افتخار میگرد این لباس پیغمبر. چرا این زب اومدم؟ یه جاییم میخوام ببرم، حتی کنه پیراهن رو در آوردم. یوزه اون پیراهن که کنه نبود، اون دست بافت مادرش زهرا بود، خودش با نوک شمشیر بارش گرد. زینب گفت چرا باره میکنی؟ گفت اینا بنا دارن من عریان کنه، شاید به این لباس من توجه نکنه. وقتی زینب آمد گلی گم کردم میبویم اون رو، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کله به تن داشت. دیدند اون پیراهن رو در آوردن، از حلقوم بریده صدا اومد الیه خواهرم الیه الیه. یه جمله دیگه هم بگم، سید بزرگوار قبل از شما همین عبارت و من تو ذهنم نگه داشتم بگم، ایشون خیلی قشنگتر از من گفت، میخوام تکرارش کنم. دو جا کلمه یه ودیعه آمد. یه جا خدیجه به پیغمبر فرمود دخترم فاطمه به دست دمالته. یه جا هم پیغمبر شب عروسی به علی فرمود نقدرم به دست تو امانت. ای ببیره امانت دیگه، یه دست به دیوار میگره، یه دست به کمر میگره. وقتی علی این حالو دید تو حیات منزل به رو افتاد رو زمین، یاد شب اجله یه پیغمبر افتاد و سفارشه با چه روی گمرش گزده رو تحویل بده. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسألك اللهم ولدك باسمك العظيم الأعظم بحق الحسين ده مرتبة همه باهم من لحن قشنگتون. يا الله يا الله يا الله همه همه یا الله. دوستان عزیزم دیگه یه شبای احیا، ده شب که اومد یه دفعه میره شب احیا. خودتون آماده کنید کم کم عزیز دل من، بچه هاتون آماده کنید، به همسایه‌ها بگید این دل شب کم کم بچه ها رو بیارید بیرون، حالا مجلس من نببرید حرم، جای دیگه یاد بگیرن تا اون شب احیا، تا شب احیا دیگه زورشون نیاد، فشار به اینا نیاد. بانی محترمی قضا درست کرد، سحری هر تعدادی هست ببرید که امشب سحری پخت نکنید. یه بانی های محترم، خودم هم اول اطلاع نداشتم، این بانی هم خیلی عزیزن، همیشه همین جوریه، درست میکنه میاره تحویل میده، اصلا نمیگه کیه کی نیست، خیلی عجیبه. ما روز عاشورا همینطوری شد دیگه، یه دقیقه کامین قضا آورد اینجا، یه با کی هستی تو؟ انشالله شفا باشه این قضا. همچنین نشستید به همه چند تا ببینید بچه ها که خانواده دارن بدید امشب دیگه سحر درست نکنن. آیا اولوژو جان همه بچه ها رو یه محبت کنی داره خدمت رو عرض کنم که اصلا تا دعا میکنم بلند نشن که همه خوب قضا به اینا. ببین هر کسی دو تا بچه داره، اینا داره، از تهران اومدن، بدید به اینا قضا، قضا هم هست به اندازه کافی. عزیز دل من دستا رو بلند کنید با هم دیگه، چند تا دعا میکنم. شما بلند نشید که آقای زمانی میخواد بیاد توضیحاتی هم بده. آقای زمانی کجا هستی؟ بسن نمیخواد آنجا هستی جا. من هم آره که میخوام که بلند شید چون قضا به همه قاطی میشه. اینا بذار یه چند لحظه اینا دست و دو دقیقه عمر قضا میدن. پروردگارا چشمان ما رو به جمال امام زمان روشن فرما، توفیق زیارت امام زمان رو به همه عنایت فرما، به حق مادر ام الائمه خدیجه اگه تا حالا ما رو نبخشیدی ببخش و بیامرز، به حق این مادر، اونایی که بچه دار نمیشن همین امشب انشالله اینا رو صاحب و اولاد و فرزند فرما. من این نیت رو کردم امشب. پروردگارا به حق زینب، به حق زینب، به حق اطفال ابی عبدالله.